ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هواپیماهای اسرائیلی در پاسخ به حملات راکتی از نوار غزه مواضع حماس را بمباران کردند. مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را صادر کرد. و جمعیت ایران به سرعت رو به سالمندی می رود. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. هواپیماهای اسرائیلی امروز شنبه یک واحد نظامی وابسته به حماس را در نوار غزه بمباران کردند. به گفته یه نیروی هوایی اسرائیل، این حمله هوایی پس از آن رخ داد که گروه‌های فلسطینی با راکت مناطقی از خاک اسرائیل را هدف قرار دادند. یک منبع امنیتی فلسطینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حمله هوایی اسرائیل به مرکز نظامی حماس در غرب رفح در جنوب غزه رخ داده، اما زخمی و یا تلفاتی نداشته است. در 24 ساعت گذشته این دومین تبادل آتش میان نیروهای فلسطینی و ارتش اسرائیل در این منطقه به شمار می رود. مجلس شورای اسلامی به دولت حسن روحانی اجازه داد که برای تأمین منابع مالیش تا 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. نمایندگان مجلس روز شنبه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده تبصره‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن دولت می تواند تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ارزی و با عنوان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. اجازه صدور اوراق قرضه در شرایطی صادر شده که منتقدان میگویند دولت با این روش کاری منابع مالی برای خود تامین میکند، اما در عوض دولت‌های بعدی را پیشاپیش مقروض میکند. مجوز صدور اوراق قرضه در حالی است که وزارت امور اقتصاد و دارایی در اطلاعیه‌ای که آذر ماه گذشته منتشر کرد تصریح کرده بود که دولت 11 و 12 اگرچه برای تامین اعتبارات خود با مشکل روبروست، اما تا کنون هیچ گونه کسری بودجه نداشته است. 30% از جمعیت کل کشور طی 3 دهه آینده سالمند می شوند. رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این خبر اعلام کرد که طبق آخرین سرشماری سال گذشته حدود 9.3% جمعیت کشور در حال حاضر به گروه سنی سالمندان تعلق دارند. پیش از این مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت و احوال کشور گفته بود که بر اساس آخرین آمار استخراج شده تا پایان سال 94 جمعیت میانسالان به 44% افزایش و جمعیت جوانان به 26% کاهش تنزل خواهد یافت. این در حالی است که 1% نیز به جمعیت سالمندان کشور افزوده شده است. کاهش رشد جمعیت و افزایش آگاهی‌های پزشکی از جمله دلایل رشد گروه جمعیت سالمندان در ایران به شمار می رود. و دادگاهی در نیویورک یک ایرانی آمریکایی را که پیش از این مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل بود به اتهام فرار مالیاتی به 3 ماه حبس محکوم کرد. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
دادگاهی در بروکلین نیویورک احمد شیخزاده مشاور سابق دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل را به اتهام فرار مالیاتی و نقض تحریم‌های ایران به 3 ماه حبس محکوم کرد. دادستانی آمریکا 46 ماه حبس برای آقای شیخزاده درخواست کرده بود. حدود 1 سال پیش از برگزاری دادگاه، احمد شیخزاده اتهامات خود در رابطه با فرار مالیاتی و نقض تحریم‌های ایران را پذیرفته و گفته بود که درآمد خود از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل را در فرم‌های مالیاتیش ذکر نکرده است. وی همچنین به نقل و انتقال ارز برای افراد خانواده و دوستانش متهم بود که این اقدام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شمار می‌رود. پس از پایان جلسه دادگاه در روز جمعه، آقای شیخزاده حکم صادره را غیر عادلانه خواند. وی که در جلسه دادگاه حاضر بود در اقدامی کم سابقه در جایگاه شاهد قرار گرفت و به پرسش‌های قاضی پاملا چن پاسخ داد. دادستانی آمریکا در نوامبر سال گذشته وی را به ایجاد ارتباط بین یکی از دانشمندان هسته‌ای مقیم آمریکا و مقامات ارشد ایرانی در دوران مذاکرات هسته‌ای متهم کرده بود، اما آقای شیخزاده در جلسه روز جمعه دادگاه این اتهامات را رد کرد و گفت دادستانی وی را هدف قرار داده بود تا با این ابزار فشار از او به عنوان خبرچین در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل استفاده کند. او خبرچینی را خط قرمز خود اعلام کرده و به مقامات آمریکایی گفته بود که چنین کاری نخواهد کرد. آقای شیخزاده در این حال ادعا کرده است که کمک به تشکیل جلسات با مقامات ایرانی بخشی از مسئولیت او به عنوان مشاور دفتر نمایندگی ایران بود. به گفته وی، تجزیه و تحلیل وضعیت سیاسی بین ایران و آمریکا هم از دیگر وظایف او بود. دادستانی بروکلین به طور رسمی پرونده جنایی علیه شیخزاده تشکیل نداده بود و قاضی دادگاه هم گفت که در حکم صادره اتهامات جدید علیه متهم در نظر گرفته نخواهد شد. تاکنون وزارت امور خارجه ایران و دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل واکنشی به حکم صادره علیه احمد شیخزاده و اتهام ایجاد ارتباط با دانشمند هسته‌ای مقیم آمریکا نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما در واشنگتن وزارت خزانه داری آمریکا با هدف ضربه زدن به شبکه مالی حزب الله لبنان و مقابله با دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه 6 شخص حقیقی و 7 کمپانی را تحت تحریم قرار داد. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
پیش از ظهر آدینه به وقت شرق آمریکا، وزارت خزانه داری این کشور با انتشار بیانیه این 6 شخص حقیقی و 7 نهاد حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه که تروریست‌ها و پشتیبانان آنها را هدف قرار می‌دهد، بازرگانان لبنانی به نام‌های جهاد محمد قنسو، علی محمد قنسو، اسام احمد سعد و نبیل محمود آصف که هر 4 نفر مقیم لبنان هستند و همچنین محمد بدرالدین مقیم عراق را که به نمایندگی از جانب حزب الله لبنان در عراق فعالیت می‌کند، در لیست ویژه اشخاص تحت تحریم قرار داد. علاوه بر این، سرمایه‌داری به نام ادهم تباجع و شرکت او به نام شرکت مقاطعه و مهندسی الانما به فهرست تحریم شدگان اضافه شده است. چند شرکت واسطه نیز در کشورهای آفریقایی سیرالئون، گانا، لیبریا و 1 کمپانی هم در لبنان که به نام علی محمد قنسو ثبت شده تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که حزب الله لبنان 1 سازمان تروریستی و مسئول مرگ صدها آمریکایی است و در همان حال نقش نیابتی جمهوری اسلامی ایران را در تضعیف دولت‌های مشروع عرب در خاورمیانه عهده‌دار است. این بیانیه از قول وزیر خزانه داری تأکید کرده که ایالات متحده به افشای شبکه‌های حزب الله و اختلال در عملیات آنها در سراسر خاورمیانه و آفریقای غربی ادامه خواهد داد. خبرگزاری‌ها از قول مقام‌های ارشد دولت آمریکا میزان کمک‌های مالی حکومت ایران به حزب الله لبنان را 700 میلیون دلار در سال تخمین می‌زنند، ولی دکتر احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد حجم پولشویی از جمله با هدف تأمین مالی حزب الله لبنان را بیش از این رقم می‌داند.
اقتصاد ایران بخش کدر یا به عبارت دیگه بخش سیاهش بسیار بزرگه. بر اساس تازه‌ترین آمار و بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول بیش از 30% و همزمان بر اساس رتبه‌بندی ریسک پولشویی ایران در رتبه اول جهان قرار داره و با توجه به حجم اقتصاد ایران که چیزی بیش از 450 میلیارد دلار هست، میشه انتظار داشت که ارقامی که در مورد پولشویی در ایران الان مطرح میشه بسیار نارسا باشه و حجم واقعی بسیار بالاتر از اون باشه.
استیون منوشن وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه روز جمعه این وزارتخانه گفته است که ایالات متحده در جدا کردن حزب الله از سیستم مالی بین المللی و ضربه زدن به شبکه‌های جهانی آن همچنان با عزمی راسخ عمل خواهد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید اشخاص حقیقی که روز جمعه نامشان در لیست سیاه تحریم ها قرار گرفت به خاطر ارتباطشان با سرمایه‌دار لبنانی ادهم تباجع و کمپانی او تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که ادهم تباجع یکی از 5 سرمایه‌دار بزرگی است که با حزب الله همکاری میکند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما گزارش از ایران حاکی است که محمد مهدوی فر، جانباز شیمیایی که شاعر شعر الفبا شهرت دارد، بازداشت و زندانی شده است. مهدی تصمیم کنم محمد مهدوی فر که در جنگ 8 ساله 1 بسیجی غواص و تخریبچی بوده و پیشتر به دنبال سرودن شعر الفبا، بازداشت و حکم حبس وی به جزای نقدی تبدیل شده و در نامه‌های متعددی به رهبر جمهوری اسلامی که در فضای مجازی انتشار یافته وضعیت ایران را به شدت نکوهیده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گفتگوی کرده با وکیل محمد مهدوی فر و نخست از او پرسیده که آیا گزارش‌ها درباره بازداشت او را تایید می‌کند. سعید غلامیان در کاشان.
ببینید، در مفهوم حقوقی و قضایی بازداشت رو قبل از اجرای حکم، قبل از صدور حکم میگن. ایشون در واقع دارن تحمل حبس میکنن، زندانیان الان ایشون.
کجا زندان هستن؟
ایشون الان زندان اصفهان هستن.
پیشتر گزارش‌ها حاکی بود که آقای محمد مهدوی فر که به نام شاعر شعر الفبا شهرت دارن حکم حبس دریافت کردن، 2 سال اگه اشتباه نکنم. به چه دلیل ایشون به حبس محکوم شده بودن؟
ایشون به 4 سال تبعید و 3 سال حبس به دلیل توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای محکوم شده بودن و نقش اکاذیب توی دادگاه بدوی آران و بیدکوت. به حکم اعتراض کردیم، حکم در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شد. تخفیف شد، البته رسیدگی کردن و این موارد حبس رو به 2 سال تقلیل دادن و موردی که برای تبعید بود کلاً حذف شد از حکم.
آقای غلامیان، آقای مهدوی فر جانباز جنگی بودن، چگونه چنین اتهاماتی وارد پروندهشون شده؟ یعنی به خاطر اون شعری که سرودن، اون شعر انتقادی؟
این شعر پرونده قبلی بوده و ایشون نهایتاً وقتی که محاکمه شدن به جریمه نقدی زندان بود، به جریمه نقدی تبدیل شد. در این مرحله اصلاً ارتباطی با اون شعر حکمش نداره. حکمی که این دفعه صادر شده به خاطر 29 نامه‌ای که به رهبر جمهوری اسلامی به آیت الله خامنه‌ای نوشتن، البته 28 تاشو بیرون از زندان نوشتن و یکم داخل زندان کاشان که بودن نوشتن، اینها رو از مصادیق توهین و یک مواردی هم از نشر اکاذیب تلقی کردن و ایشون رو به زندان و حبس محکوم کردن.
اون نامه ها خب به نوعی نامه های سرگشاده یا انتقادآمیز بوده. آیا از نظر حقوقی شما که وکیل دادگستری ایران هستین میتونه چنین اتهاماتی به ایشون وارد بشه؟
ببینید، من اگر تصور میکردم که توهین هست که از ایشون دفاع نمیکردم. نظر بنده اینه که به عنوان یک شهروند به بالاترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایشون نامه نوشته و اعتقاد خود ایشون این بود که چون من مستقیما دسترسی به آیت الله خامنه‌ای ندارم، به این شکل سعی میکنم که نامه ها رو به دست ایشون برسونم و انتقادات رو با ایشون مطرح بکنم. ایشون توی دادگاه وقتی دفاع میکردن گفتن که، حتی حضرت علی هم گفتن، با من مانند سلطان جائر صحبت نکنید و تملق نگین، در واقع نرد کنید. ولی خب دادگاه نظرش این بود که این اقدام مجرمانه است. دادگاه انقلاب آلمان و بیدگل البته اتهام دیگه هم داشتن که ارتباط با دول خارجی بود به دلیل مصاحبه با یکی از رادیوهای ماهواره‌ای، فکر میکنم که اون رو دادگاه آلمان و بیدگل تبرئه کرد. ولی که به استناد همین 28 نامه که نوشتن توهین تلقی کردن و حبس و زندان بریدن، ولی دادگاه تجدید نظر اون رو تقلیل داد به 2 سال حبس که الان داره اجرا میشه.
الان چگونه است وضعیت پرونده ایشون؟ یعنی ایشون 2 سال دیگه باید در زندان بمونن؟
بابت این حکمی که الان داره اجرا میشه و به بنده ابلاغ شده، ایشون 6 ماهش رو توی زندان کاشان سپری کردن و 1.5 ماه دیگه دارن که باید سپری بکنن. ولی کن بنده از وضعیتشون الان اطلاعی ندارم. با خانوادهشون با من تماس گرفتن، با ایشون صحبت کردم، گفتن که 2 مرتبه با ایشون تماس گرفته شده، یکی موقعی که دستگیر شدن و یکی موقعی که به زندان اصفهان تحویل شدن. ولی بعد از اون نه ملاقاتی داشتن، نه بنده ملاقاتی داشتن و نه اطلاع دیگه از ایشون داریم. ولی کن در صدد این که حالا خانوادهشون البته گفتن ما مراجعه میکنیم برای ملاقات، اگر ملاقات ندادن من سعی میکنم که پیگیری بکنم.
رادیو فردا گوش میکنید. اما مقامات رسمی مصر روز شنبه از کشف مقبره‌ای خبر دادند که بیش از 4000 سال قدمت دارد. این گور در جنوب قاهره و در منطقه مشهور اهرام جیزه کشف شده است. به گفته خالد الاعنانی وزیر میراث باستانی مصر، مقبره کشف شده متعلق به یک کاهن زن از سلسله 5 فرعون است. بنابر همین گزارش، این آرامگاه از خشت‌های گلی ساخته شده و حاوی برخی کتیبه‌های نادر است. در ماه‌های اخیر مصر یک رشته از اکتشافات باستانی را آغاز کرده که گفته می‌شود در راستای رونق بخشیدن به گردشگری آسیب دیده این کشور در سال‌های اخیر است. ممنون شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم.